بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پنهان، جلسه 328 مورخ سه‌شنبه 13 آذر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان به مقام 12 رسیده بودیم که مقام پایانی بود و دیدیم علامه طباطبایی در باب آموزه های قرآن یه دستبندی رو ارائه دادن، گرچه در مقام این نبودن که به این دستبندی تمرکز کنن، بحث دیگری داشتن که ما چه دسته از بحث ها رو مفصل میگیم چه دسته از بحث ها رو مختصر میگیم، میخواست به این اشاره کنه، ولی در این حال مشخصه که پشتش یک دستبندی منظم سازواری خوابیده که ایشون مطرح کرد و در پیش ما بیان ایشونی که دوزیدیم بیان مفصل ایشون رو هم آوردیم که ایشون چه نظری داره و چه دیدگاهی داره. بعدا رسیدیم به نظر مختار، عرض کردیم بهتره که اقوال رو بیم، چند قول رو گفتیم، بعد از که اقوال رو به پایان بردیم حالا قراره که بیان مختار رو عرض بکنیم که گفتیم بهتره که اول اصول و مبانی خودمون رو برای این بحث مشخص کنیم. چند تا اصل گذاشتیم. اول اینکه قرآن حقایق و آموزه‌هاش به صورت سازوار و سیستماتیک هست، چون از علم ربوبی نازل شده. ثانیاً این قرآن کتاب هدایت است برای انسان، هدایت انسان و هدایت انسان در همه سطوح لایه‌ها و همه جوانب و همه ابعاد انسانی، چه لایه های درونی، چه بحث فرد، چه جامعه، چه بحث ذهن، چه اندیشه، چه بعد معرفتی، چه بعد گرایشی و عواطفی، چه بعد کنشی، همه رو میگیره و لذا برای همه مخاطبان حرف داره و سخن داره، در هر سطحی باشن، در هر وضعیتی باشن، در وضعیت اجتماعی باشن، در وضعیت فردی باشن، در وضعیت باطنی باشه، در وضعیت ظاهری باشه، در مرحله ارتباط ذهنی باشه، ارتباط قلبی باشه، همه اینها رو میگیره و گفتمون توضیح دادیم گذشتیم. این شد به عنوان مبنای دوم. مبنای سوم گفتیم از نظر قرآن انسان که یک موجودی است که باید خودشو بسازه، نه اینکه کامل باشه، و طبیعتا خواه بد خواه خوب خودش رو بسازه، یک نوع وضعیت سلوک و پرورش و کنش مطلق مطرح میشه، توضیح دادیم. لذا گفتیم قرآن کتاب اسلام پرورش و تربیت هست، توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به اینکه چون این امری مکتب چهارم، چون این امری در هدایتگری، لازمش اینه که انسان خداوند حقایق و معارفی رو بگه که در بخش عمل منجر به عمل بشه، منجر به کنش بشه، کنش مطلق بشه، منجر به سلوک بشه، منجر به تربیت بشه. لازمه اون اینه که حقایقی از عالم گفته بشه، توحید گفته بشه، معاد گفته بشه، نبوت گفته بشه، اینها گفته بشه، تمام بشه. اینم گفتیم و از سوی هم گفتیم قرآن از یک منظر دیگه بیان حقایق میکنه. نفس حقایق خود ارزشمند است، بیان حقیقت، یعنی حقایق قرآنی، مثلا توحید میگه، معاد میگه، نفس دانستن ارزشمنده، ولو بهره سلوکی هم دارد فی حد ذاته هم ارزشمنده. لذا کتاب و موجب کماله، چون انسان حقیقت جوه و حقیقت جویی انسان امر فطریشونه و وقتی هم این گونه هست تشنه نسبت به حقیقت میخواد حقایق رو بدون، قرآن هم که حقایق رو میگه برای انسان ارزشمنده. در این اینکه یقینا بهره سلوکی داره و وسطش هم میخواد تربیتی هم باش، اصلا این رو حذف نمیکنه. خب این رو که عرض کردیم در حقیقت الان با این دو سخن، یعنی مطلب سوم و چهارمی که گفتیم که بر اساس اون مطلب دوم هست که کتاب هدایته. کتاب هدایت گفتیم خب این کتاب هدایت برای انسانه، انسان بعد تربیتی داره، بعد تربیتیش رو گفتیم، بعد به اصطلاح معرفتی هم داره. حالا در مورد قرآن وقتی کتاب هدایت چگونه خواهد شد؟ میشه گفت قرآن هم کتاب معرفت و هم کتاب تربیت و سلوک، هم کتاب معرفت و تعلیم و هم کتاب سلوک و پرورش، هر دو جنبه در قرآن مورد توجه قرار گرفته و ما هم حالا بر اساس این باید بگیم میشه گفت قرآن دو جور کلن بسته شده، دو جور قرآن کلن بسته شده، هم بعد معرفتی هم بعد سلوکی و تربیت. سلوک به معنای عام، معرفت هم به معنای عام، یعنی هر اون چی که لازم است که انسان بدونه و باید بدونه که در قرآن آمده. این معرفت که میگیم، معرفت شناخت حقایق که حالا گفته میشه، خواه در مورد خدا باشه، در باب معاد باشه، در باب نبوت باشه، در باب خود قرآن باشه، در باب انسان باشه، در باب شناخت انسان باشه، در باب جامعه انسان باشه، در باب ملائک و شیاطین باشه، در باب نمیدونم جهان باشه، در باب به اصطلاح حقایقی که ما عنوان میدیم جزء علوم انسانی باشه، خواه بخواد در باب علوم تجربی باشه، مرتبط با هر چه باشه، هر چه از حقایق گفت. این باب معرفت قرآن که کتاب معرفت، کتاب معرفت با همه این سطوحی، حتی در باب تاریخ باشه، همه اینا، حتی اینا همه رو میگیم. ما وقتی میگیم هر اون چیزی که بعد معرفتی پیدا میکنه در قرآن، کسی که بخواد یک محققی باشه میاد تو قرآن کار میکنه، توی قرآن چه میگوید در این زمینه و بتونه بر اساس او و کتاب هدایتی ذهنها رو هدایت میکنه، تمام این عالمان رو هدایت میکنه. گرچه کتاب معرفت و به اصطلاح تعلیم فقط برای ذهن عالمان نیست، حتی برای عارفان هم حرف داره، برای صاحب دلان هم حرف داره، برای کسانی که تو فضای دل ما هست حرف داره، تعلیم داره، برای اینا هم تعلیم داره. میخوام بگم کلن کتاب معرفت، کتاب معرفت چه در سطوح ذهنیش چه در سطوح قلبیش، کتاب معرفت یعنی حقایق و معارف هست و این باعث میشه ما با توجه کنیم مداقه های معرفتی قرآن حذف نکنیم. و بعضی هم میگن تا میخواد سلوک رو درست کنه مداقه های معرفتی قرآن رو حذف میکنه. میگه ما چیکار داریم که حالا خدا خلقش رو به نحو کن فیکون کرد یا نکرد؟ بالاخره خلق دیگه، تموم شد، ما خلقیم، مخلوقیم. این نه، اگر نمیخواست خدا نمیگفت، اگر لازم نبود خدا نمیگفت. ببینید اگه لازم نبود خدا نمیگه، خدا میگه این یعنی بلکه حالا بله بعدها شما البته نمیدونی اگه کسی قوی تر بشه، تمام اینها مؤثره، حتی در فضای سلوک هم مؤثره، ولی در این حال مداقه های یکی جای دیگری رو نگیره. دقت کنید میخوام، یعنی مداقه های معرفتی قرآن را نگیریم از قرآن. وقتی قرآن داره خودش تمرکز میکنه میخواد بگه ایجاد به نحو کن فیکونه، چند بارم داره توضیح میده، میگه ما کاری نداریم. یادتون هست ما این کار رشید رضا رو که داریم میدیدیم و عبدو در اون کتاب المنار، بعضی ما میگوه خیلی فتیله معارف با این میابرد تا مثلا فضا رو به شکل اجتماعی ببنده و مسائل حل کنه، اصلا اونا رو میذاشت کنار. ببینید این نه، این نباید باشد کار قرآن. مداقه کرده مداقه کنیم، اصلا کلن تعبیرهای قرآن حتی با یک لفظ، با یک تعبیر، مثلا صمد در قرآن یک بار آمد کافی برای ما، اصلا ما حتی دنبال تکرارش نیستیم، ولی باید مداقه کنیم بفهمیم صمد یعنی چی. لذا اون بعد معرفتی قرآن رو ازش نمیگیریم. در باب معاد مداقه کرده، ما مداقه میکنیم. هر جا سربسته گذاشته خود سربسته هست، هر جا که مفصل گفته مفصل گفته، چرا ما هر جا که نکته گفته نکته گفته، ما چرا بگیم نه؟ لذا اون بعد معرفتی قرآن رو از قرآن نگیرید، بلکه این زمینه ساز فضای بعدیه. این به تعبیر دیگه اگه کسی جلوتر بره میبینه همون بحث بعدی که شما با اسم پرورش دارید، تربیت دارید، هر چه در توحید مداقهاتون بیشتر میشه بهتر سر سفرتون حاضر میشه.
تو در اون تعبیری مداقهات کمکان هست؟
هر چقدر که تو قرآن هست. ببینید ما الان دقت کنیم، الان پشت صحنه قرآن تبیان لکل شیء نمیخوام بگم، که در بیان اهل بیت یه جوری گفته شده که کل همه حقایق عالم اونجا هست. اون الان کار نداره.
جدا بعضی مطرح میشه الان تازگی ها که مثلا قرآن زبان عرفی مطرح کرده، مثلا یا مدافعه های مثلا خیلی تجربی، مثلا بحث هم شما داشتید عرق با اون ترتیبی که تو مثلا سوره ها بود، اونجا مثلا نباید بگیم
ما هر جایی نگاه میکنیم بستر و سیاق قرار شده که اصلا به هم بزنه، هیچ واقعیتی رو مثلا نگه به این شکل، فقط خواسته یه اشاره کنه به مداقه های جدیش توجه نداره. خب ما هم توجه نه، هر جا مداقه میکنه ما هم توجه میکنه، ما کاری به این نداره. اصلا شما بگو بعدش بگو در علم تجربی جور دیگر میخوام بفهمم، کاری نداره. ما الان خود میگه قرآن چی میفرماد رد میکنه، گرچه حقیقت با حقیقت نمی جنگه، ولی اگر چیزی حقیقت باشه در علم تجربی، در قرآن هم به شکل حقیقت وقتی گفته میشه حقیقت زبانه، حقیقت در قرآن هم اتفاقی یکی از بحثاس که باید حل کنیم، آیا زبان حقیقت به کار میبره یا نه، زبان حقیقت گو داره یا نه. فرنگ قرآنی میخواد مثلا در مورد معاد میگه زبان حقیقت یا میخواد بگه اصلا معادی نیست، مثلا نعوذ بالله زبان حقیقت یا نیست، اینو باید بحث کردی میکنیم، میگیم ان شاء الله زبان حقیقت کتاب معرفته و نیاز داره انسان با حقیقت باید زیست کنه، نه با غیر حقیقت، با واقعیت باید زیست کنه نه با غیر واقعیت، با واقعیت باید بدونه، اون هم مخصوصا واقعیت های کلانی که خدا مد نظرش، که اتفاقا اونهاست مسائل اساسی برای اینکه زیست انسان زیست درستی بشه، به کمالش هم برسه، حتی به لحاظ کمال هم نیاز داره. دقت میکنه خب لذا ما این مداقه هایی اگر تو هست، مثلا در تاریخ، حتی اگر نکته گفته شده که شرایط تاریخی رو یک بعضی دارن چور دیگه میگن، حتی این رو آقایون خیلی الان خیلی از محققان تاریخ اسلام حتی دارن میگن، مثلا در جریان یک جنگ توضیح قرآن میده با اون چیزی که مثلا تو کتاب اومده، یه فرق داره، قرآن معیاره. دقت میکنید، یعنی اونجا رو باید بگی خب یه نفر داره نقل میکنه، بعد نقل کرد، قرآن که بعد نقل نمیکنه، که خلاف نقل نمیکنه، حق باطل درش راه نداره. دقت میکنید، خب یعنی این بستر رو ما اصلا ازش نمیگیریم، و این بستر هم خیلی جدیه تو قرآن، واقعا غلیظه. شما در مورد توحید مگه شما یک کلمه دو کلمه میشنوید؟ در مورد معاد مگه یک کلمه دو کلمه میشنوید؟ درسته که میخواد بعد انگیزشی هم داره، میخواد آدم رو تحریک بکنه، آدم رو تربیت کنه، پرورش بده، هیچ اشکال نیست، ولی این نیست که بعد حقیقتش رو ازش بگیری، که بعد حقیقتش نباید ازش گرفت، حقیقت داره میگه و هر چه گفته پواجاست، نه اینکه مثلا خداوند ایجادش به نحو کنفیکون نیست، فقط میخواد یه جور بکنه آدم ابهتی احساس کنه و بعد خدا رو تم بده، اینجوری نیست. تو روایات ما اینجوری نمیبینیم، تو آیات اینجوری نمیبینیم، اونی که میبینیم چیه؟ حقیقتی بودن. کرسی رو گفته بیدلیل نگفته، عرش رو گفته بیدلیل نگفته، نمیدونم حالا هر چی که هرچی ملک گفته بیدلیل نگفت، شیطان گفته بیدلیل، گرچه همینا سر سفره سلوک ما میشینه ان شاء الله عرض میکنم، ولی الان قرار نیست چی بگم، میخوام بگم اون بعد معرفتی قرآن ما ازش نمیگیری، این بعد معرفتی در بعد معرفتی ذهنی باشه، فکری و اصولی باشه، بعد معرفتی قلبی باشه. برای عارف خیلی حرف داره، همین بعد معرفتی عجیب و غریب داره برای عارف، همین آیات اشراقاتی براش داره، خدا و رحمتن که گفته میشه معنیش اینه، من خوش توضیح ده برای عارف خیلی چیز داره.
امکان داره که ما استظهار کنیم که فقط اینجا انگیزش میکنه؟
اگه تونستی تو قرآن نشون بده جایی داره فقط انگیزش میکنه، از بستر میفهمید اشکال نداره، ولی از ظهورش میفهمید که نه، اتفاقا اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا واقعا معاد پیش میاد، اون روز قیامت میاد، دروغ نیستا. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نه، فقط میخواستم شما اینقدر درگیر بشید که خوب تم بدید به عمل صالح، معاد خبری نیست. اینجوری میخواد بگه یا میخواد بگه واقعا هست؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، اون چی که دید خلاف ندید، واقع دید، اینجوریه. نمیخواد این کار کنه که دقت بکنید، اون بسترها اصلا به معنی بستر قرآن واضح تر از این حرف هاست. وقتی خدا میگه رب العالمین یعنی رب العالمین، نه یعنی آقا حالا فقط یه جوری میگین که شما واقعا انگیزش براتون باشه، خدا رب العالمینه، واضح استم جلد میکنم، یعنی نمیخواد این بستر رو برده. این رو هم به نظرم خیلی باید تأکید بکنیم، چون بعضی ها رو من بینم میخوان حالا بعد پرورشی و سلوکی رو غلیظ کنن، اینا رو یه حذف میکنن، یا بعضی من دیدم میخواد بعد یک بعد ویژه اندیشه اسلامی رو که تو فضای جامعه مطرح هم مثل همین کاری که علمان خواست انجام اومده، خیلی از آموزه های دینی ناب اصلی ماورایی حقیقی اصلی محوری دین رو برداشت تا بتونی اینا رو درست شد. اینجوری نکنه، دقت مهم کتاب معرفت هر مداقعی که داره، این مداقع قابل استفاده است و هدایت، گفتیم هدایت ذهن ها میکنه، هدایت ذهن میکنه، هدایت دلم میکنه در زمینه بعد معرفت. این یک. لذا باید به اینها توجه کرد. پس حتی مثلا در باب قرآن، خود قرآن هم توضیح میده برای ما معنا داره، در مورد وحی توضیح میده برای ما معنا داره، در مورد اعجاز توضیح میده معنا داره. مثلا اعجاز چگونه اعجازیه تو قرآن آمده؟ اجازه یعنی چی؟ یعنی مال خدا، مال به اصطلاح نبی نیست، به نبی هیچ کاره است. من باید بریم قرآن ببینیم چی میگه، دقت کنید. یا نه، نبی هم کاره است برای خودش، اینو تو قرآن نگاه میکنیم ببینیم چی در میاد، دقت میکنید. در مورد وحی، وحی چه جوریه؟ خود قرآن داره میگه، ما میپذیریم، صحبت میکنیم، میفهمیم که چیه. در مورد خدا، در مورد خلقت، در مورد نمیدونم معاد، در مورد قیامت، هر چی، هر چی در موضوع اینجوری. یعنی باید ببینیم قرآن چی میگه. و دست بر قضا، این یعنی تن دادن به قرآن و تن دادن به هدایت قرآن. برای علوم انسانی هم اینجا من عرض بکنم، اگه شما کسی مداقبتون خوش بکنه، باور کنید یکی از بهترین ثمره ها در علوم انسانی که بخواد بیاد سر سفره علوم انسانی اسلامی ما همین قرآنه. خیلی متوجهش نیستن. اکثرا قرآن رو بعضی موقع اینجوری کردن که شد مفاد شعاری داره. لفظ شعار توهین نیست، منظورشون از شعار اینه که به اصطلاح قرار نیست یک آموزه قانونی احکامی داشته باشه، فقط قراره یک به اصطلاح توضیحاتی بده که آدم احساس کنه فضا چیه. ولی باور کنید بعضی از اینا اگه کار، ما متأسفانه چون از اینجا بحث اجتهادی پیش نمیاد، اگه بیاد سر سفره خیلی راحت در فلسفه سیاسی حرف داریم، تو فلسفه اقتصاد واقعا حرف داره. حالا آقایون میگن چی جوری چگونه، خب بله واقعش سخت الان اینو میتونه واقعا حرف داریم، ولی باید اینا رو بیاریم سر سفره. و این یعنی چی؟ یعنی واقعا آنگونه که هست داره برای ما میگه خدا، ما باید اینجوری توجه کنه، دقت کنید. خدا داره واقعا آنگونه که هست میگه، معرفت به ما میده و این معرفت رو قدر بدانیم و استفاده کنیم. که اتفاقا بنده عالم این نیست که علوم اسلامی که حالا ما میگیم، یعنی منظورمون حالا بیام بگیم خب قرآن گفته و هم تمامش کنیم، نه، اتفاقا همون کار بشری خودتون، تحلیل بشری که میخواید بکنید بکنید، ولی تحلیل بشری که بتونید چیکار کنید با هدایت و آهسته آهسته بفهمید این دست حرف زدن ها غلطه به این دلایل و این دست حرف زدن ها درسته به این دلایل. همین همین که بتونید به شکل بشری به دیگران، کاری که فلسفه اسلامی کرده چیه؟ آمده همه اون چی که توی متن دینی است میخواد یه تحلیلی هم بهش بده، کم کم به حدی شده الان که میتونم بگم مثلا برای اینکه بگم خداوند سبحان هو معکم راحت استدلال دارم. الان هو معکم من استدلال دارم، میتونم توضیح بدم. توضیح تو فضای فلسفه میده، یعنی همون استدلال ها همون فضای برهان نگه داره، به همش نزد، ولی هدایت قرآن توش تابیده و باعث شده خط داده آیستاش. و مثلا اومده فیلسوف مسلمان اولی حرفی زده، خب این بد نیست، خیلی نزدیک شده، خوبه، ولی بعد با اون 3 تا 4 تا آیه نمیسازه، باز دوباره از اول هی تلاش میکنه، تلاش میکنه، کم کم درست. ما همین کارو در علوم انسانی تو اگه کتاب هدایت باشه برای ما اینجوری معنا داره. ما بشریم، توان ما هم محدوده، برای فهم اینها آیسته آیسته باید سیر کنیم. این سیر که میشه کم کم وضوح پیدا میکنه که چون این چیزی آموزه قرآنیه و این نتایج رو داره و این نتایج هم با تمام آیات تایید میشه، ولی اون یکی که من میگفتم قبلا با این آیات سازگار نیست. ببینید چی کار میکنم؟ این راه داره برام. ولی خب این یعنی چی؟ یعنی تعلیمات قرآن را راهنما و هادی دانستن در باب حتی علوم انسانی. این معناش این. اگه این باشه، یعنی کتاب معرفته، چرا بهش تن ندیم؟ کتاب معرفته و واقعا هم میخواد حق اونگونه که هست رو بگه، حتی در مورد جامعه بشری هر چی میگوید این گونه است. دقت کنید چه عرض میکنم. خب این دو، یک به اصطلاح مطلب پنجم، اولی مطلبی که گفتیم این بود که گفتیم این کتاب هم کتاب معرفت هم کتاب سلوک. کتاب معرفت توضیح دادیم، هم کتاب سلوک و تربیت. سلوک معنی عام که عرض کردیم، یعنی هر آنچه که انسان خود را با اون میسازد که شامل حتی ایمان هم میشود، دقت کنید، ایمان هم میشود، نه یعنی فقط میسازد خیال کنید یعنی عمل، فقط نفس ایمان هم جزء کاره. این همین ایمان و عمل صالح، مثلا در محدوده‌ای که میگیم خیره، در محدوده شر میشه کفر و شرک و نفاق و نمیدون عمل طالح. اینی که میگیم، خب حالا این باعث میشه در قرآن راه درست، راه غلط، ادبیات راه رو به کار میبرم چون گفتیم بحث سلوک بحث راه، راه درست راه غلط مطرح میشه. و اینجا بعضی ها، من احساس میکنم باز اینجا یه خللی در کار هست. بعضی ها مثلا وقتی گفتن اخلاق، گویا مثل یه معارف نیست. تقسیمی که داشتیم گفت به اصطلاح معارف، اعتقاد، اعتقادات، اخلاق، احکام. اخلاق رو مثلا گرفته بودن سلوک میجوده. بنده علم اینه سلوک رو اونقدر عام معنا میکنیم که ایمان به خدا هم توش میاد، ایمان به معاد توش میاد، ایمان به نبوت توش میاد. دقت کنید یه بحث بخش معرفتیه، نبوت، امامت، نمیدونم توحید، نمیدونم اینا یک باید بحث میشه. پس یک بسته بحث داریم به اسم معرفت، معارف قرآن، یه بسته دیگر داریم به اسم سلوک و تربیت در قرآن. یعنی میخوام بگیم قرآن کتاب هم معرفت هم سلوک. معرفت رو گفتیم، الان به سلوک. سلوک رو هم آنگونه آن میگیریم که همه اینها میشه ولی در تعامل وجودی انسان با این حقایق، مثلا تعامل وجودی انسان با معارف، مثلا نسبتی که انسان با خدا پیدا میکنه چی میشه؟ مسئله عبد، بندگی اینجا مطرح میشه دیگه، تعامل دیگه. این تعاملی که خب نسبت به خدا با چه باشیم، چگونه باشیم، این چگونه باشیم که در تربیت سلوک میگه خدا مطرحه. تمام آموزه هایی که در باب خدا گفتیم اینجا میاد در تعامل انسانی قرار میگه، یا در مقام تربیت قرار میگه. میخوام اینو بگم بحث سلوک رو اونقدر عام بستیم که تمام معارف از یک منظر دیگه ذیل بحث ما هست، نه از باب معارفش، از باب تعاملی که با این معارف میکنه. مثلا ببینید نسبت به خدا ادبیات بندگی و عبد از کجا سر در آورد؟ از مسئله توحید سر در میاد. من الان وقتش نیست که توضیح بدم، ولی اگر نگاه کنم اصل بحث اینه، بلکه شاید بشه گفت کل سلوک یعنی بندگی. بعدا عرض میکنم، حالا این عرض میکنم بذار الان اینجا باشه، دقت میکنید؟ الان دارم چی عرض میکنم؟ میخوام اینو بگم، ما وقتی بحث به اصطلاح سلوک رو میکنیم، به تربیت و پرورش رو میگیم، نشه اخلاق در برابر عقاید، معرفت، سلوک، اما سلوک به گونه که تمام اون معارف الان سر سفره قرار میگیره. خب انسان نسبت به معاد یه تعامل وجودی نداره؟ وقتی مسئله معاد رو باور میکنه و ایمان به معاد میاد، تعامل وجودی نداره؟ تأثیر نداره؟ تا این رو میدونه دست و پاش جمع نمیکنه؟ از این بعد تن نمیده؟ نمیترسه؟ شوق نداره؟ اینا نمیاد؟ همه چیز میاد. یعنی میبینید خود اون آموزه معرفت بود، جزء معارف، ولی الان صحبت اینه معاد چه نسبتی با انسان برقرار میکنه، چه تعامل وجودی رو رقم میزنه و خدا به این تعامل وجودی چقدر میپردازه و خیلی هم میپردازه. دقت میکنه؟ از یک جهت میتونیم کل قرآن سلوکه، اما با همین منظر، یعنی قرار شد تمام معارف رو هم در خودش حذف کنه با این منظر. حالا میرسیم، بله الان از یک بگی شروع میکنم، میگم توضیح میدم اتفاقا بعدش دو بحث بعدی اینه. مثلا تا مسئله نبوت رو درست کردید و قرآن رو درست کردید، کتب آسمانی، نسبت انسان با نبوت چی میشه؟ نسبت انسان با امامت چی میشه؟ ما الحمدلله تو فضای شیعی نسبتمون با امامت رو آهسته آهسته داریم تمرین میکنیم، نیست مگه؟ در حوزه‌های شیعی، در فضاهای شیعی خودمون، ارتباط با امام رو چجوریه؟ ارتباط هر روزه و نمیدونم چی و گاهی انواع زیارت ها و اینا داریم چیکار میکنیم؟ تعامل درست میکنیم. این تعامل وجودی دیگه، با حجت خدا. شما با هر کسی این کارو میکنید؟ نه، حجت خداست. خب بله، پس این اومده سر سفره شما، یعنی نبوت گفته شده، امامت گفته شده، ولی اومده سر سفره کارتون. یعنی انسان یک نسبت پیدا میکنه، نسبت اجتماعی پیدا میکنه، نسبت قلبی پیدا میکنه، خیلی نسبت ها پیدا میکنه. این مسئله نبوت، مسئله امامت تا مطرح میشه، انواع نسبت ها با انسان با این آموزه برقرار میشه. آموزه معارفه، اما این تعاملی که میکنه بحث سلوکه. دقت میکنه؟ یعنی جزء مباحث سلوکی، سلوکی قرآن، سلوک به معنی آمی که گفتیم، یعنی انسان داره خودشو میسازه. بله، من با امامت دارم خودمو میسازم، من با نبوت دارم خودمو میسازم، من با قرآن دارم خودمو میسازم، من با توحید دارم خودمو میسازم. بله اینا هست، همینو که الان عرض کردم واضح هستم چه عرض میکنم. یعنی میخوام یه تقسیم سگانه یه جوری آدمو میگشونه که این مسئله به اصطلاح اخلاق در برابر عقاید قرار گرفت. از این همچه احساسی میکنه اخلاق دار، ولی الان با این تر اصلا تمام اون چی که در عقاید بود الان میاد سر سفره اخلاق. لفظ اخلاق به اون گفتیم یعنی سلوک دیگه. اون که از کم سطح اول، نه ببینید، گفتم که ببینید دو تا عرض کردم، گفتم هم از یک جهت کتاب معرفت تمام، از یک جهت کتاب سلوکه. من دو تا منظر رو گفتم.
بحث بعضی از معارفی که فعلا نمیفهمیم چه فایده عملی سلوک،
ولی بازم میخواد باید بدونیم. اشکال نداره. اشکال نداره. اصلا من قسم این نیست. میخوام بگم ببینید اولا میخوام اون رو درست کنم. من بحث اول گفتم کتاب معرفت باید به همه رو بدونیم. هر چی گفته. اون تموم شد. الان میخوام بگم کتاب سلوکی چه میشه؟ ما تعامل برقرار کنیم. طبیعتاً بعدم من انشالله خواهم گفت. تعامل‌های در توحید یکسانه مگه؟ یکی مقرب درگاه خداست، یکی نمیدونم جزء اصحابی هم اینه، مگه یک جورن؟ اینا که بد نیست، اونا باید گفت دیگه نیست. انواع تعامل داریم. هر کس به هر سطحی رسید، بیشترین معارف قرآن رو کی استفاده میکنه؟ اون کسی که بالاتر رفته، اونا پاورجاست. ولی الان میخوام تعامل داشت. اینی که اینجا بیشتر تاکید میکنم، میخواستم فقط یک نکته رو بگم. نکنه ما بگیم عقاید اخلاق، اخلاق هم مثلا بگیم سلوک، سلوک هم یه جور من خود در برابر عقاید قرار گرفت. میخوام بگم به تعبیر دیگر تمام عقاید از یک جهت سر سفره سلوک با این منظر به لحاظ تعامل وجودی که باید برقرار کنه. تعامل های وجودی همه اینجا قرار میگیره، نه توی بحث معارف. اونجا گفته میشه انسان عبد است، اما اینجا میشه چی؟ تعامل انسان با خدا بر اساس اون عبدانیتی که اونجا فهمیدم. دقت میکنید؟ خب مثلا انسان، حتی انسان شناسی که میکنیم، مثلا میفهمیم نفس اماره است و فطرت، تعاملی برقرار نمیشه برای ما. اینا تعامل هم بحث سلوکیه، دانستن و معرفتش تو فضای معرفتی انجام میشه، ولی عملا سرریز میکنه تو فضای سلوکی. ملائکه و شیاطین که به عنوان وسایط فیض گاهی گفته شد، اینها تو معارف انجام میشه، ولی اینجا تعامل ایجاد نمیکنه. اتفاقا نگاه کنید، دین یه جوری کرده که این ارتباط ما الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، داره چیکار میکنه؟ داره یه تعامل وجودی هم برای ما درست میکنه که یعنی شما با ملک هم میتونید نسبت پیدا کن، کار خیر کن و توحید استوار باش، ببین چقدر ملک میاد دم بدم، یعنی احساس میکنه مدد داره. شیاطین در صحنه دل ما حاضر میشه، این همه دستورات که این فضا سلوکیه. اصل شیطان بحثش اونجا گردید، ولی تعاملات سلوکی رو میارید اینجا جزء سلوک. نه دیگه، کسی معارف، معارف میخواستم تو همون رو بر خودش نگه دارم. چرا؟ چرا از من ما میدونم از بس قلیص شد، این همون چیزی باعث شد که بنده یا گهگاهی میگفتم میشه کل قرآن رو سلوکی بست. لیعبودون
کلام الله هم در عالم خلقت هست، پس اینم برای عبودیت.
خب اونا رو بعدا توضیح میدم دیگه، الان قصدم این نبوده. الان من دنبال یه چیز دیگه میگردم، این که الان جوهرش برمیگردد به عبودیت. من الان اینا الان کار ندارم، الان بینید الان بحثم این نیست، الان بحثم فقط این بود که شما وقتی میگید سلوک، گمان نکنید دیگه از مهده عقاید در آمدید، عقاید دیگه اونجا افتاده، عقاید چیزیست و اینجا سلوکه. نه، من میخوام بگم بریم کتاب معرفته و کتاب سلوکه. قرآن کتاب معرفته، همه حقایق توش هست و همه حقایق باید دونست، اما کتاب سلوکه، کتاب سلوک هم یه جور معنی نکنید یعنی عقاید توش نمیاد. تمام عقاید نتایجش اتفاق میاد سر سلوک. و به تعبیر دیگه ما اگه یادتون باشه دیروز یه جور مقدمه چینی کردیم، گفتیم ما چون کار پرور انسان رو انسانی میدونیم که در مقام سلوکه و در مقام پرورشه، نیازمنده به معارفه، معارف مقدمش. الان این اعتماد دارم من کارم میکنم، یعنی اینا باید تو کارش بیاد. فقط خواستم یک چیز رو بشکنم، دقت کنید، یه جوری احساس نشه که اخلاق و سلوک در برابر عقاید. یک باب باب معرفته، یک باب باب سلوکه، که سلوک خیلی از مسائل معرفتی هم توش خوابیده. دقت میکنید؟ و میاد سر سفره معرفت. یا مثلا نسبت به جهان، نسبت به جامعه، توضیحاتی که قرآن میده یه تعاملی رو برای انسان ایجاد میکنه. تا اونها رو میشناسیم تعاملی رو. من بذارید بگذرم از این. حالا حتی اینجا مباحث حکمت عملی، مسائلی که به اسم حکمت عملی میشناسیم، آموزه های کلان حکمت عملی، اینجا همه اینها سر این سفره قرار میگیره. یعنی اینجا تو این بحث قرار میگیره، عرفان عملی، دستورات سلوکی، نمیدونم دستورات و نتایج حکمت عملی، همه اینا تو این حوزه سلوک میگنجه. اما سلوک رو انقدر وسیع گرفتیم که میتونه تمام ساعت ها رو در بر بگیره، مثل عرفان عملی و نمیدونم اینها که معمولا لایه های درونی رو میگن، اون لایه های درونی سلوک بود، یعنی انسان به همه لایه های درونی. حکمت عملی با یک زاویه دیگر نگاه میگرد، به خلق و اخلاق نگاه میگرد. اون خلق و اخلاق مثلا در کار ما خواهد بود و حالا به همیشه. خواستم بگم تمام این سطوح، هر سطحی از سطوح انسانی است که کار سلوکی داره در سر سفره است. پس آنچه که مثلا عرفان عملی بهش میپردازه، آنچه که نمیدونم حکمت عملی میپردازه، آنچه که به اسم دستورات سلوکی داره، آنچه که به عنوان دستورات و نتایج حکمت، همه اینها سر سفره قرار میگیره. یعنی چی؟ حالا خب حتی به اینجا بکشونم، این سلوکی گفتیم شامل احکام، شامل اون اخلاق اونها و شامل ایمان اونها هم میشه، ایمان بانها. دقیق کنون بحث سلوک، سلوک رو گفتیم، سلوک عام، کنش عام، ما خودمون رو داریم میسازیم، با ایمان هم میسازیم. ایمان اون دسته هایی بود که ما گفتیم تعاملی بر ما ایجاد میکنه، اون افزون بر اون اخلاقی که گفته میشه این سطور رو میگیره، افزون بر اون احکام همه رو بگیره. یعنی سلوکی ما میگیم ادبیات سلوک، احکام و اخلاق هر دو در خود جذب میکنه، ولی هر کدوم کاری میکنه. بله، اصلا سطح اخلاق به سمت باطن میکشه، سطح احکام به سمت ظاهر میکشه. اونا دیگه سخت نیست، اونا دیگه سطوح انسانیست که باید بهش توجه کرد. باز با این توضیحی که عرض کردیم دیگه تقریبا میتونیم بگیم قرآن هم کتاب هدایت، هم کتاب معرفت، هم کتاب سلوک. کتاب هدایت در این دو شعبه خود را نشان میدهد، معرفت و سلوک با این معنای عامی کردیم. و طبیعتا ما دستبندی که باید بکنیم چه نوع دستبندی باید باشه؟ باید بگیم معرفت سلوک، بخش معرفت بخش سلوک. الان دیگه بحث اهم نیست، من قرار دستبندی کنم، ما قرار شد آموزه های قرآن الان دستبندی کنیم، بعد گیه میزنیم انشاءالله، بعدا میبینیم. چرا دیگه تعامل داریم میکنیم؟ احکام یعنی چی؟ شما مثلا الان داری نماز میخونی، شما داری نمیدونم تعامل داری میکنی، یعنی به طور راه تعامل میشون داری تو احکام. قرار نیست تعامل قلبی باشه، ترم و تعامل در اصل تیکی میکنی. از که سلوک کلا تعامله، هر کاری که میکنیم خودمون رو میسازیم، در سطح ظاهر خودمون رو بسازیم. مثلا مواظب باشیم این زبان ما دروغ نگوید، این زبان ما مثلا بد نگوید، فحش نداد. خوبه؟ آره دیگه، ما از کردم دیگه انواع، نگفتم تعامل قلبی، طبیعتا سطوح تعامل داریم، سطوح تعامل داریم، برخیش میگم عرض کردم دیگه، انسان سطوحی داره به حسب همه سطوحش. دقت میکنید؟ گاهی ما اصلا تعامل اجتماعی داریم، اصلا تعامل فردی نیست، گاهی تعامل فردی داریم، گاهی تعامل به اصطلاح با جهان داریم، گاهی تعامل با طبیعت داریم، گاهی تعامل با خدا داریم، گاهی تعامل با ملک و شیطان داریم، هر چی باشه. که هر کدوم هر جایی به حسب خودش، به حسب اون چیزی هست. حتی تعامل با خدا را خدا در سطح اول به سطح اسلامیش در حد چی میخواد؟ همین ظاهر میخواد. این تعامل با خداست، ولی تعامل در سطح اسلامیه، ایمانی نیست. ما اینا ان شاء الله بعدا میگیم، خواستم فقط اولش رو درست کنیم. این ما میگیم پس ما میتونیم این قرآن کتاب معرفت کتاب سلوکه. وقتی کتاب معرفت سلوکه، الان ما میتونیم تقسیم بندی رو اینجوری بکنم، کتاب هدایت، کتاب هدایت به دو بعد معرفت به سلوک. با این معنای عامی کردیم، یعنی اگه این معنا رو عام، سلوک رو یک کمی خاص کنید و بعد بگید آقا این شامل اونها نمیشه، نه، همین توضیحی که دادم سلوک عام که مطلق مرحله به اصطلاح ساختن انسان رو بگیره، هر گونه که انسان خود رو میسازد، بد یا خوب، بد یا خوب، همه بیاید. که قرآن هدایت میکند به خوب، هشدار میدهد نسبت به بد و تحذیر میکند از بد. اونها دیگه بحث بعدی. دوستو این دو بستر، حالا این تمام شد، حالا میرسیم بحث بعدی. باز ببینم اینجا چیزی الان مونده، ظاهرا اینجا دیگه نه. بحث بعدی ما یعنی مطلب ششم، این مطلب پنجم بود. مطلب ششم، بستر کلان قرآنی توحید محوریه، که حالا باید یک کمی این را باز بیسی، هر کدوم اینا باید یک به یک تو باعث بشه یک نظم و نسق و انسجامی هم پیدا کن. به تعبیر دیگر ما اولین بحثی که داشتیم، اولین مبنای گذار گفتیم نظاممنده، این نظاممندی رو در قرآن وقتی پی میگیریم میبینیم چیه؟ توحید محوریه. الان میخوام اینو توحید محوری، حالا توحید محوری در چی؟ در دو بعد معرفت، در بعد سلوک. دقت کن چی عرض میکنم، در بعد معرفت، در بعد سلوک. معرفت رو عرض کردم چیه؟ سلوک رو عرض کردم. در هر دو بعد توحید محوری است. حالا وقتی این رو گفتید، باید حالا فقط یه چند تا نکته دیگر رو همینجا اضافه میکنم. یعنی دیگه توحید محوری رو گفتم، دیگه یک بحث جداگانه نمیخوام، همینجا میخوام تمامش کنم. ما توحیدهای ثلاثه که گفته شده که قبلا خوندیم، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید به اسم افعالی، این سه تا تقریبا محور الان مشخصه، یعنی توحیدات، توحیدات هم به این برمیگرده، توحید افعالی مرکز ثقلش، توحید اسمای، توحید اسمای مرکز ثقلش، توحید ذاتیه. فقط چیزی که بود، برخی از بزرگواران فهموده بودن صحبت از توحید ذاتی در قرآن نمیشه. بنده اعتقاد الان میگم الان وقتش نیست، فقط میخوام دستگاه خودمون توضیح بدم، ولی باید در جایش بریم تو. بنده معتقدم اگر به من بگید، میگم توحید ذاتی اصلی ترین حرف قرآنه در توحید، و میزنه بیان میکنه و بازگو میکنه، و حتی توحید اسمایی توش توحید ذاتی هست، توحید افعالی هم توش توحید اسمایی و توحید ذاتی هست، یعنی توحید ذاتی همه جا هست. فقط حالا بعدا باید بگیم توحید ذاتی قرآن توحید ذاتی بقای بعد الفناست، بقای بعد الفنایی. این ادبیات به کار میبرم برای اینکه سریعتر حلش کنیم، و الا احتیاج به این جور صحبت ها نیست. یعنی ما اصطلاح نمیخوایم استفاده کنیم بگیم اونا چون گفتن ما داریم، نه نه. توحید ذاتی دو جور داریم، یک توحید ذاتی داریم که محو میشه، فقط خدا میمونه، کثرت اصلا نمیمونه، اون حالت فناییه. یک توحید ذاتی داریم که در عینی که توحید ذاتی هست، کثرت رو هم با پاورجاست. قرآنی که ما میبینیم کثرت رو نگه داشته، کثرت رو نگه داشته، ولی در این حال توحید ذاتی است. این توحید ذاتی بقای بعد الفنا میگن، این ادبیات اونجا. ولی عملا چی؟ ما توحید ذاتی که توش کثرت همه معنادار باشه و همه حکم داشته باشن و همه بحثا باید توش بیاد، با آنی که عملا القرآن یعرف من خوته به که گفته میشه که مال رسول الله است، این مقام بقای بعد الفنا است. رسول الله این گونه بوده و در به اصطلاح قرآن هم این گونه منعکسه. یعنی در حقیقت احوال القائی خداوند هست به رسول الله و رسول الله هم این گونه هست. دقت میکنه؟ باز از یاد میکنه. رسول الله در کثرت، در جامعه، در حاکمیت جامعه بیشترین حضور اشتغالی کثرتی میشه، حاکمیت در او حاضره، و در این حال توحید ناب. ما ازش نمیگم توحید ذاتی به اصطلاح نوع عالی که چیه؟ توحید ذاتی در عینی که بتونی کثرت رو حفظ کنی. به سرعت اسمشو گذاشتیم بقای بعد الفنا. چندون دوست ندارم حتما این اصطلاح رو به کار ببریم، چون معمولا میگن آقا این حرف عربا شما دارید از اینه. نه، من اصلا به اون کار ندارم، من خود قرآن کار دارم، از قرآن اینو میفهمم که یعنی توحید ذاتی به اضافه چی در عین که در حدود در کثرت حاضره. دقت کنید چی عرض میکنم، این دنبال اینه، این پایه اصلی همه بحث است. بنده اعتقادم اینه در قرآن بیشترین چیزهایی که اومده اینه، تو تک تک اسما ذات موج میزنه، تو تک تک بحثا، تو توحید افعالی خدا موج میزنه، ذات موج میزنه، تو همه جا حاضره. خب ما یکم اینما کنتم ذات، که حالا بعضیا بحث دارن که این ذات یا نه، بنده معتقدم اون چیزی که در قرآن ما میفهمیم ذاته. دقت میکنم اینا رو باید در جای خودش بحث کرد، الان قصد ورود ندارم، الان قرار نیست حلش کنیم، الان قرار ساختار رو درست کنم. بنده عرضم اینه، اگر میگم بستر کلان قرآن توحید محوری است، توحید محوری ثلاثه‌ای که باز برمیگرده به چی؟ توحید ذاتی. اون توحید ذاتی است که خود باز کرد، شد توحید اسمایی، شد توحید افعالی. و بعد حالا این توحید محوری در دو جا خودش نشون میده، توحید محوری که الان میعنوان دادیم در دو جا، هم تو معرفت هم در سلوک. یعنی به تعبیر دیگر قرآن در باب معرفت که عرض کردیم فضای فهم حقایق، مرکز و ثقل عالم رو چی میدونه؟ حقایق رو چی میدونه؟ خدا. قرآن در باب سلوک چی؟ مرکز ثقل رو چی میدونه؟ خدا. در باب سلوک، سلوکی که عرض کردیم عنوان سلوک که دادیم معنا، مرکز ثقل رو خدا میدونه، تمام بحثا با او اداره میشه، البته اداره میشه هی خفیفتر و رقیقتر و رقیقتر میشه تا به سطوح سطح اول میرسه که من عرض خواهم کرد ان شاء الله میرسم توضیح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی ما هم اهمیته، بعضی ما به خاطر نیاز مورده.
ما الان پا به پای اسم الله اسم را نبخوشیم.
بله.
مثلا صمد رو فقط یکی
بخوشیم. الان زبانم بسته است. رب چند معنا داره بگیم؟ رب ذاتی داریم، رب صفاتی داریم، رب خدا.
چرا توحید ذاتی رو چرا بس ذات رو مجلس میکنن؟ ما دیدیم تو بیان خیلی از بزرگان الان
بیشتر
بده همه آیات رو میکشونن مثلا میبرن تو مرتبه مثلا فعل یا الان یه خورده
بله بعضی از آقایی که این کار میکنن بعضی از آقایی هم نمیکنن ولی بیشتر برای اینکه تفکر در ذات نکنید و بعد میبینن کجای قرآن در مورد ذات من حالا انشاءالله یادم باشه فردا بگم کجای قرآن در ذات نیست
آخه چی میگم این چه نکته یعنی چه چیزی باعث میشه که
یکی گفتن تفکر در ذات نکنید تو روایات یکی این که ذات اصلا دست نایافتنی نیست پس اصلا معنی نیست که من بحثم اینه قرآن بالاخره در مورد ذات حرف زده یا نزده آیا میگن غنی از بیان مثلا یا نه اصلا نگفته
حالا یه تلی که غنی از بیان یه تلی که اصلا
من یادتون باشه تو بیان حضرت امام آوردم گفته در مورد ذات اما اندک گفته نه بود
چه هست امام
هو الاول و الاخر و الظاهر هو معکم و چند تا از اینا
خیلی از بزرگان الان یه هو معکم اصلا ذات نیست که اون مثلا
بله میدون اون بیشتر به خاطر اینکه احساس میکنن وقتی تا میگید
نه
احساس میکنن بحث اینجا خیلی مقدسه چون ذات حق هیچ وقت در دل کسرت نیست
این یه تلاقی خاصی از وحدت شخصی بس میشه
تو حرفای امام رضا قمشی یه تعبیر یه با یه جا بود که این باعث شد تو حرفای حاجی که هرگاه میگه این فیض مقدس اینا و این تعبیرها باعث میشه و بعد تلقی هستش از وحدت شخصی هست
ولی علامه که این تلقی رو ندارن که این تلقی اخیری که بعضی
وقتش شده علامه واحد قهار رو با طول و تفصیل توضیح داده یه بحث قرآنی مفصل کرد اول اول و آخر و ظاهر و باطن رسید گفت یه احتمال این هم اون احتمال دو اصلش اون میخواست بیانی احتمال رو داده گفتی دیگه چرا میگی نه ذالکه بن الله هو الحق رسیدیم هر جا رسیدی گفتی دیگه همه جا هم داری جز میخواست دیگه چرا میگیم نه این باعث میشه که دیگه بذار من میخوام بحث علامه رو یه مقدار اون توحید سه واقعا خود علامه توی اونجا توحید رو گفته دیگه توضیح داده توحید ذاتی رو توضیح داده دیگه بعد میگه هیچ کس نگفته جز اسلام خوب دیگه خب گفته دیگه که بس چی میخوای
جواب بخشید این فرمایشی که تو بحث علوم انسانی شما فرمودین گفتین چون این ناظره به هدایته یعنی تاثیر تو هدایت داره پس ما میتونیم یه سری آموزه هایی در مورد علوم انسانی در بیاریم اگه همین نخ و خط رو ما بکشیم خب این بعد به علوم تجربی هم برسه بله.
گفتیم دید علوم تجربی هم گفتیم به اندازه ای گفته
نه شما فرمودین تو اون علم به من های خواستش که مجموعه گزاره هایی
بله تو علوم تجربی هم عرض کردم که نه اینکه نمیشود گفت گفتم فقط نه اینکه قرآن مثلا تو بحث های کیهان شناسی زیاد صحبت کرد میشه در مورد علوم انسانی همیشه صحبت کرده در بعضی از جاها کم صحبت کرده دیگه ما اینجوری نگاه میکنیم ایناست بحث ما در علوم تجربی اگر بحث میکنیم به این شکل ولی باز زمینه بحثا هست ما متاسفانه نه اینکه ببینید ما گرفتاری مویم در مورد فلسفه اسلامی الان یک قرن نیست دو قرن نیست سه قرن نیست باید بگیم ده قرن یازده قرن کار و از طرف ما همه شون هم تو فضای اجتهادی هم بار اومدن الان ما این علوم ایرانی مثلا 100 سال اومده تو سنت اسلامی ما گاهی محو اون علوم میشیم اصلا همین برم هیچی هم بلد نیستیم از سنت دانشگاهیش گوه اینا رو بس قرآن نکرد که دانشگاه یعنی من دارم این رشته رو میخونم رفته به دان... ما تو حوزه هستیم که میگیم بابا باید قرآن بخونی نمیدونم آیات بخون روایت بخونی ایناست ما این سنت ما اینجوریه ولی اونجا که نیست اینجوری میشه 100 سال الان میاد 200 سال الان این علوم میاد ولی ما عملا چجوری هستیم فقط قراره که اینا رو بدونیم از متون شریعت ولی من میدونم اگر اینها قویه در اون کار علمی بشن از یک طرف ذهنشون با قرآن هم زیاد درگیر بشه میبینیم بعضی مون نمیسازه این زمینه بحث بعدیش تا نمیسازه پس فکر میکنه تا میاد که فکری کنه و کاری میکنه تلاش بعدیش باز دوباره میسازه با دو تا میسازه باز یه تلاش این کاری که تو فلسفه اسلام میشه ولی عملا بعدا میشه یه
خیلی این حرف رو بخوام آخه تو علوم تجربی بزنیم خیلی معمونه میبره
میگم علوم تجربی معرض میکنم همه جا چون قرآن ورود نکرده عمدتاً مثلا میگم تو کیهان شناسی، الان تو کیهان شناسی جدید حرف داره، اینا لموس اون رو باعث میشه اصلا یه اندیشه ویژه داره، نمیتونید کسی انکار کنه. اینا لموس اون یا در مورد آغاز عالم توضیحاتی داره، نمیشه اینو بذارید کنار، اصلا برخوش اندیشه داره میشه گفت. اما بعضی جاها اصلا زیاد صحبتی نداره، خب ما دیگه نمیتونیم چیزی باز هستن جاها. ولی در علوم انسانی اصلا دواب انسان که دیگه همیشه به ویژه